أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اگر انعام را که خودش زکات مال و زکات عین هم دارد، فرماید اگر 40 تا گوسفند را شرایط زکات درش هست صائما نصاب هم هست، در اثناء حول وسط سال مثلا با 40 گوسفند دیگر مبادله کرد، هر دو زکات ساقط می شوند، هم زکات مال و تجاره اگر برای مال و تجاره هم بود، هم زکات عین. به این معنا که سال هر دو از بین می رود قهرا. زکات مال و تجاره که اصلا ندارد، قبلا گفته شد اینجا زکات مال و تجاره، زکات مستحب با زکات واجب جمع نمی شود. حالا اینجا در این حال اشاره کرده است، اون هم حولش منقطع می شود. حول زکات عین هم منقطع می شود، چون بقاء عین لازمه در زکات عین. در زکات تجارت هم ایشون بقاء عین رو چون شرط می دانست، عین مال و تجاره می بایستی باقی باشد مانند زکات اعیان، قهرا اون هم حولش از بین می رود، منقطع می شود. و از برای اون 40 گوسفندی رو که مبادله کرده است و خریده است، از حین تملک باز میبایستی مبدع حول جدید احتساب کنند. این مسئله بنابر مبانی خود مرحوم سید روشن است، چون ایشون شرط کرده بود در هر دو زکات، هم زکات تجارت هم زکات عین، بقای عین سرمایه را، عین مال را. قهرن وقتی نموند مال مبادله شد به مال دیگری، این مال دیگری است، دارای اون زکات اون شرط نیست، قهرن نمانده است یک سال عیده. ولی کسانی که در باب زکات تجارت رأس المال را بقایش را لازم می دانستن، مالیت را، یعنی رأس المال به ما هو مالون، اون قیمت را مالک باشد، اون مالیت را مالک باشد مدت یک سال، حول مال تجاره، حول تجاره است دیگه، ساقط نیست، باقی است. ولی زایش این مسئله را هم ذکر کرده در مقابل اونهایی که گفتن حول زکات عین، سال زکات عین منقطع می شود ولی سال زکات مال و تجاره باقی است. یک سال گذشت، باید مثلا مستحب است یا واجب است علی القولی زکات تجارت را بده. بنابراین طبق اون مبنای دیگر که اون مبنا مشهور بود و اون مبنا هم صحیح بود و مختار ما بود که آنچه که لازم است در زکات تجارت بقاء رأس المال است، نه بقاء عین رأس المال، مالیت رأس المال، به ما هو رأس المال. بنابراین زکات تجارت منقطع نمی شود، فقط زکات عین مال، زکات انعام منقطع شد می شود سالش. بلکه در زکات انعام هم ما قبلا اونجا عرض کردیم، تبدیل انعام به جنس خودش اگر به قصد فرار از زکات نباشد، زکات عین را منقطع می کند سالش رو. اما اگر به قصد فرار بود واقعا، اونجا قبلا گذشت از برخی از روایات می شد استفاده کرد که اینجا با قصد فرار اگر انجام بگیرد تبدیل جنس به جنس، به همون جنس زکوی، زکات عین هم منقطع نمی شود حولش، که طبق اون تفسیر اینجا هم باز این تفسیر داده شد. این مسئله دوم. مسئله سوم، اذا ظهر فی مال المضاربه ربحون کانت زکات و رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال و یضم الیه حصته من الربح و یستحب زکاته ایضا اذا بلغ النصاب و تم حوله بل لا یبعد کفایت مضی حول الاصل و لیس فی حصت العامل من الربح زکات الا اذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط. در این مسئله باز متعرض این فرق می شود که اگر مالی را، مال تجاری را کسی از راه مضاربه باش تجارت کرد، داد به دیگری، به عاملی که با اون تجارت کند مضاربتن، خب زکات خود سرمایه رأس المال، زکات تجارت خود رأس المال تجاری که مال المضاربه است، این مشخص است بر مالک است، چون مال مضاربه باقی است بر ملک مالک، گرچه به دست عامل است ولی مملوک مالک است. قهرن مالون حرکه، مالون اتجربهی مشمول روایات زکات مال و تجاره می شود، حالا چه مستحب باشد این زکات چه واجب. در اون روایات عقص نشده بود که مال متحرک به دست خود مالک تحرک پیدا کند و اتجاره به آن شد، اگر به دست دیگری به نحو مضاربه یا اجیری بگیرد و تجارت کند، بازم مال مال و تجاره است، مال و متحرک است، مال مالکش هم هست، مالکش بازدی زکات را یا مستحب از زکات تجارت را بده پرداخت کند. اطلاقات و ادله این را میگیرد یقینا. علاوه بر اینکه روایات خاص هم در این مسئله داشتیم، یه روایتی بود قبلا گذشت، روایت موثقه سماعه بود در صفحه 76 از وسائل جلد 9، اونجا قبلا هم این روایت گذشت. سوال میکرد که مالی را گرفتم مضاربتا، آیا زکاتش را باستی بدهم یا نه؟ که امام اونجا فرموده بود زکاتش را بر مال، زکات بر مالکین است، از اونا بپرس، اگر اونا گفتن ما زکاتش را میدهیم بر تو دیگه چیزی نیست، تو وظیفه‌ای نداره، اگر هم تکلیفت کردن تو زکاتش را بدهی از خود مال، تو را وکیل کردن تو از مال اون زکات را بده. اون روایت هم صریح هست در اینکه زکات مال و تجاره بر مالکینش است. بنابراین اصل این که سرمایه و مال المضاربه زکاتش بر مالک است روشن است. عامل فقط اون حصه را دارد، سهم را دارد از سود، اگر این مال سود بیاورد در تجارت، وقت مالک حصه می شود به همون سهم، سلس، ربع، هر قدری که قرار دادن، اونم بعد از ظهور، یا بعضی ها گفتن بعد از تقسیم، ظهور و تقسیم ربح، ولی خب مشهور این است که بعد از ظهور ربح مالک می شود. نسبت به عامل روشن است، در زیر می فرماید ولیس فی حصت العامل من الربح زکات الا اذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرایط. عامل مالک سرمایه نیست، مالک این مال تجارت نیست، مالک اون سودش است، اونم به نسبتی که مال قرارداد بسته، ثلث، ربع، هر قدری که قرار داد. اون مقداری رو که مالک می شود اگر ربح بود، سودی بود، او می شود مال عامل. و اگر شرایط رش داشت، نصاب را داشت، یک سال برش گذشت، طبق اون شرایطی که گذشت قیمتش پایین نیامد از اصل اولیش، اون سود زکات دارد، زکات نه اون نه زمان ربح، ولی بالاخره مال تجارت است، این مال را با تجارت تحصیل کرده است، این آقای با خرید و فروش تحصیل کرده است، مال تجاری، مال تجاری است، یعنی مالی است که از مبادله به دست آمده است، از اتجار به دست آمده است، این مشمول روایات مال تجار است. بنابراین مال متحرک است به اصطلاح. پس سودی را که مال بله خیلی خودش هم متحرکه دیگه، اینجا عرفه، این هم مال تجاره است دیگه، این تشکیک شده است از این جهت که این مال مال مثلا سود است نه خود رأس المال، از این جهت فرقی نمی کنه، این مال مال متحرک است، یعنی از تجارت چون به دست آمده است این مال تجاره است. چرا؟ اگر بعد که حاصل شد کنارش بگذارد یه در ضمن سال برای اقتناء قرارش بده، چیزی رو بخرد برای مصرف هزینه، بله دیگه سال برش نمیگذره، چون سال هم از زمان ظهور سود باستی بگذره، حصول سود باستی بگذره. اگر بعد در معد برای تجارت قرارش نداد، حول برش نخواهد گذشت به عنوان مال تجارت، چون حول هم شرطه، مرور یک سال هم شرطه، اما اگر نگرش داشت به عنوان برای اتجار، خواهی مال و تجاره است، هم از تجارت به دست آمده است، هم یک سال برای اتجار نگرش داشته است، یا مثلا باش مبادله کرده است و تجارت کرده است. پس بنابراین اگر شرایط جمع شد این مال و تجارت است. اگر هم نه اون را هزینه کرد قبل از اینکه یک سال برش بگذره، معد برای تجارت نشد در اون مدت یک سال، نه زکات نداره، زکات تجارت نداره. این روشن است. بعضی اشکال کردن از نظر اینکه این در یک سال قبل از قسمت قابل تقسیم، قابل تصرف نیست و یکی از شرایط زکات مثلا امکان تصرف است. کون هم در اینجا درست نیست، چون بالاخره قابل تصرف هم بوده است، از جهت شرکت قابل تصرف نیست، اینکه اصلا قابل تصرف نیست. این گونه عدم امکان تصرف ها قبلا هم گذشت که مانع از تعلق زکات نیست. یا برخی گفتن این مثلا در مقابل عمل اون است، چون در مقابل عمل است این مال و تجاره نیست، مثل اجرت میماند. اینم قبلا مرحوم سید گفت که مطلق تکسب موضوع زکات تجارت است، نه خصوص مبادله. علاوه بر اینکه این چون از درست در مقابل عمله، ولی از مبادله به دست آمده، یعنی از عمل مبادله به دست آمده در حقیقت، عملی است که عمل تجار صدق مال و تجاره. بر این اگر طول در طول یک سال بعد از ظهور هم این معد برای تجارت و اتجار باشد، بر اون صادق یقینه. بنابراین از این جهت تشکیک بی مورد، همونجور که در ذیل گفته و لیس فی حصة العامل من الربح زکات الا اذا بلغ النصاب، به اندازه نصاب باشد، ما اجتماع شرایط یه سال بماند، ولو بر مالیتش بماند، به قیمتش بماند، مبادله باز باشد انجام بگیرد، بماند برای اتجار، از سرمایه چیزی کم نشود از مقدار این ربح حصه‌ای که برای مالک، شرایط اگر جمع شد زکات دارد. این روشنه. بحث در سود مالکه، پس سرمایه مالک زکاتش هست بدون شک. سود عامل هم اگر نصاب بود و یک سال برش گذشت و معد برای تجارت بود، این هم روشنه که این مال و تجارت و زکات داره. بحث سر سود عامله، سود مالکه، حصه ای که از سود باقی میماند برای مالک، اون حصه از سود که باقی میماند برای مالک، آیا این هم زکات داره؟ و در زکات دادن برای اون حصه معیار چه سالی؟ سالی است که بر سرمایه گذشته است یا سالی که بر خود این سود حاصله از اون سرمایه بگذرد؟ مرحوم سید ابتدا فرماید و یضم الیه حصته من الربح، اذا ظهر فی مال المضاربه الربح کانت زکات و رأس المال مع بلوغ النصاب علی رب المال. سرمایه اگر به اندازه نصاب باشد زکاتش بر مالک. و یضم الیه حصته من الربح، حصه او هم از ربح او منظم میشه، و یستحب زکاته، اونم باستی زکاتش بده استحبابا. اذا بلغ النصاب، اگر این ربح نصاب بود، به اندازه نصاب بود، و تم حوله، این و یضم الیه حصته من الربح، بعد فرموده و یستحب زکاته ایضا، شاید اشاره به این باشد که یضم الیه حصته من الربح، این که گفت اذا کانت زکات و رأس المال مع بلوغه النصاب علی رب المال، اگر خود سرمایه نصاب اول را داشت خوب روشنه زکاتش بر مالکش. و یضم الیه حصته من الربح، یعنی اینه اگر در بلوغ نصاب خود سرمایه نصاب را نداشت، به وسیله این ربح حصه از ربح شد نصاب، بازم یضم الیه، ولی یضم الیه در نصاب، یضم الیه مثلا اصل سرمایه کمتر از 200 درهم بود یا 20 دینار، با ربحش میشه، با ربحی که حصه مالکه میشه 20 دینار، یضم الیه در این نصاب. ولی بایستی از زمانی که نصاب تمام شد و منظم شد، یعنی ربح حاصل شد، سال را این دفعه حساب کنه، نه از سال اول سرمایه، چون سرمایه از اول نصاب نبوده. و ما قبلا عرض کردیم که نصاب در ملک نصاب در تمام حول شرطه، حتی در مال و تجاره، یعنی مالیت 200 درهم را یا مثلا 20 دینار را، مالیت 20 دینار را باید در تمام در یک سال داشته باشه. اگر سرمایه به تنهایی به اندازه نصاب اول نبود، با ربح به اندازه نصاب اول میشد، منظم میشه ربح به سرمایه، و از زمانی که نصاب اول کامل شد، از اون وقت یک سال که بگذرد میشه این وقت به اصطلاح تعلق زکات تجارت. پس یضم الی حصته من الربح، در اونجا در اون عبارت که انه مقصود انضمام در تحقیق نصاب اوله. بعد میفرماید یستحب زکاته ایضا، خود این ربح هم مستقلا زکات داره، اذا بلغ النصاب، یعنی نصاب اول را داشت سرمایه، این حصه از ربح هم نصاب مستقلی داشته باشه، و تم حوله، یه حولم بر این بگذره، اینم نصاب داره، زکات داره، مستحب زکات اینم پرداخت کنه. دو تا مال و تجاره حساب بشه، یه مال و تجاره اول که سرمایه است اگر نصاب داشته باشه اونو باز زکات بده با حولی که برای گذاشته، این سهمش که مثلا نصف، ثلث، دو ثلث، هر قد که برش باقی میمونه از سود در مضاربه، این همه مال و تجاره دیگری است که با تجارت به دست آمده، این هم اگر به اندازه نصاب بود یک سالم بر خود این بگذرد، اون وقت این هم زکات داره. و تم حوله، ولی بعد میفهمد بل لا یبعد کفایت و مضی حول الاصل، که همون اگر در این با این سود نصاب بود، یعنی نصاب دوم، هنوز این میشه که قهرن کمتر از نصاب اوله، در هر چل درهم مثلا زکات هست، در هر چهار دینار زکات هست نصاب دوم، اگر این ربح به اندازه نصاب دوم بود کفایت میکنه همون سال حول اول، سرمایه حول اول، لا یبعد کفایت مضی حول الاصل، حول سرمایه، که این در حقیقت اشاره به یه مسئله کلی است، گرچه ایشون اینجا وارد شده، یه بحث کلی است و در مخصوص مضاربه نیست، و سود مضاربه برای مالک مخصوص سود سرمایه است، چه مالک مضاربتن با دیگری این سود رو به دست آورده یا نه خودش تجارت کرده و این سود به دست آمده، برای این بحث میباشتی ایشون به عنوان یه مسئله مستقل مطرح میکرد، حالا در ذیل این مسئله مطرح کرده، و اون اینه که اگر یک سرمایه ای را کسی داشت، این سرمایه نصاب بود، معد برای تجارت هم بود، یک سال هم برش گذشت، در اثناء سال این سرمایه چون برای تجارت بود مبادله شد، جایی که ما میگیم رأس المال عینش لازم نیست باقی باشه، یا بنابر اینکه عینش هم لازمه باقی باشه، قیمتش اضافه شد در اثناء سال، اول قیمتش مثلا 20 دینار بود، در وسط سال یا آخرای سال قیمتش شد مثلا 40 دینار، 30 دینار، 10 دینار اضافه آورد، خب حالا این سودی که حاصل شده در اثناء هو، این سود آیا یه مال تجاری جدید حساب میشه؟ یه رأس و مال جدیده، تجارت مال تجاری جدیده که بایستی برای این 10 دینار ارتفاع قیمت، یا مبادله‌ای که شده اون 20 دینار شده حالا وسط سال شده 30 دینار، این 10 دینار اضافه بایستی برایش یک سال جدید حساب کرد، فرض کنید شده 40 دینار که خودش هم نصابه، این 20 دینار جدید واسه یک حول دیگری برش حساب کرد، از اولی که این قیمت ارتفاع پیدا کرده یا این سود حاصل شده با مبادله، بنابراین که این لازم نیست باقی باشه، مالیت محفوظ بوده، اینجا محفوظه، اینجا اینجوری حساب کنه سر سال کامت، بگه این سال اول که سال رأس المال، اون 20 دینار رو واسه زکاتش رو یا مستحب زکاتش رو بده، 20 دینار دیگر مثلا 4 ماه برش گذشته، 6 ماه برش گذشته که سود بوده، بذاره تا یک سال بر اونم بگذره، باز سود اون 20 دینار دوم را بده که سوده، یا نه سر سال که آمد همون سال سرمایه، این رب هم سالش همون سال سرمایه است، که اگر این شد نصابش هم پایین تر میاد، چون اگه با هم باستی سودش رو بده، زکاتش رو بده، دیگه لازم نیست 20 دینار باشه، 4 دینار هم باشه نصاب دوم شاملش میشه دیگه، زکات درش هست، همون زکات تجارت. کدوم یکی از این دو قول درسته؟ مشهور فقهای ما قائل به اول شدن، همین چیزی که اول ایشون ظاهر عبارتشه، یستحب زکاته ایضا اذا بلغ النصاب و تم حوله، یعنی این سود، این ربح بایستی هم خودش به اندازه نصاب باشه که همون نصاب اول میشه 20 دینار، تم حوله، حولش هم جداست از حول اصل که اصل سرمایه است، یه سال دیگه برای این بایستی بگذرد که ممکن این از اثنای سال این سود به دست آمده است، نه از اول سال، حول مستقل خودش میزانه. ولی مرحوم سید میتونه بل لا یبعد کفایت مضی حول الاصل، این که میگه یک فی مضی حول الاصل، این معناش اینه که همون سال سرمایه کافی زکات ای را هم بایستی بده، قرن نصابش هم میاد پایین، یعنی کل مال مجموع مال را حساب کنه سر سالی که بر اصل گذشته، اصل سرمایه گذشته، ببینه چه اندازه است، اینجا نصاب دوم جون اصل سرمایه هم نصاب بوده، 4 دینار هم باشه نصاب داره، با زکات داره این سود، لازم نیست 20 دینار باشه. هم نصاب فرق میکنه، هم حول میشه حول اول، حول اصل، کافیش حول اصل، لازم نیست یک سال دیگه بر اون سود بگذره. که این فتوای دوم فتوای مشهور عامه است، شاید متفقون علیه عند العامه است. اون فتوای اول فتوای مشهور ماست که هر کدام از ربح و سود و سرمایه مال تجاری مستقل است، میبایستی برایش یک سال مستقل و شرایط و نصاب مستقل محاسبه بشه تا زکات مال تجاری داشته باشه. عبارتهای مشهور ما، عبارتهای علمای ما روشنه در این که خیلی هاش که این درسته، مثلا مرحوم سید، مرحوم شیخ در خلاف گفته مثلا اشترا سلعتا به 80 فلما کان بعد 16 باعها به 300 فنظت الفائده منها 100 اون 200 درهمش فحول الفائده من حين نظت فلا تضم الى الاصل، این جدا میشه، این میشه این 100 تا بریز اون 200 تا، اون 200 تا حولش 6 ماه دیگه تمامه، این تازه با این 6 ماه شروع میشه از این ما نفلت یعنی حسلت. یا مرحوم محقق در معتبر میگه لو کان عنده ما قیمته نصاب فزاد فی اثناء الحول وجبت الزکاه عند تمام الحول فی الاصل، در اون اصل حولش تمام شد سرمایه زکات داره، ولم تجب فی الزیاده، در زیاده ای که در اثناء سال شده لم تجب. و قال ابو حنیفه و شافعی و احمد یزکل جمیع لأن حول الفائدة حول الأصل لنا أن الفائدة لم يحل عليها الحول، هنوز در این فائده که مال تجاری است، این فائده وسودا مال تجاری است، ولی لم يحل عليها الحول فلا يجب فيها الزكاة. و قولهم حول حول الفائدة حول الأصل دعوا مجردة عن حجة، یه دعوای بدلیلی است، این یه مال اون یه مال دیگری است. در شرایع هم یه تعبیر مشابه این داره، ولو مضى عليه مدت يطلب فيها برأس المال ثم زاد، بر سرمایه زمانی گذشت که به همون اندازه است، قیمت اضافه نشده، سرمایه هم اونقدر که بوده هست، قبلا گفتیم اگر یطلب بها رأس المال نقصان نداشته باشه زکات داره، ثم زاده در اثناء حول زاده، کان حول الاصل من حین الابتیاع و حول الزیاده من حین ظهورها، سال اصل سرمایه از حین خریدن اون سرمایه است، زمانی که تجارت کرد با اون، تجار کرد و اون خرید برای تجارت از اون زمانه که قبل از ارتفاع قیمت و ازدیاد قیمت، لکن حول الزیاده من حین ظهورها، از وقتی که این ربح ظاهر شد باستی برای اون زیاده که سود در حقیقت سال حساب کنه. مرحوم صاحب جوان به تعبیری داره که لم اجد خلافن، فرماید ولا یب بله ولا یبنا حول الربح على حول الاصل، سال سود مبنیه بر سال اصل سرمایه نمیشه، جداست از اون، بلا خلاف اجده بین من تعرض له منا، آن هر که از فقهای ما متعرض شدن اینه گفتن که حول زیاده و سود جداست از حول اصل. لمنافاته لما دل على اعتبار الحول، ضرورت ان الزیاده مال مستقل، منافات داره به اینکه در هر مال تجارتی حول باشتی بگذره تا زکات متعلق به اون بشه، به اون مال بشه. خب بر اصل سرمایه حول گذشته، سال گذشته، نصابم بوده، زکات داره. ولی بر سود یه مال دیگری است، یه مال تجاری دیگری است، اونم باید برش سال بگذره، شرایط زکات تجارت درش انجام بشه، مجتمع بشه، از موضی حول، داشتن نصاب، عدم نقصان قیمت، همون چیزی که همون شرایطی که گذشت. مال مستقل یشمل و ما دل على اعتبار الحول. بعد احتمالاتی را ذکر میکنه، غیر از این احتمالات دیگری را ذکر میکنه. ولی بعد در منتها خود ایشون هم از این بر میگرده، میگه هذا كله مماشات مع الاصحاب یا للاصحاب و الا فقط يتوقف في اصل الحب. مسئله به این جهت اختلافی شده، هم در بین عامه و خاصه اختلاف روشن، او بین خاصه هم در بین متأخرین اختلاف شده، بین متقدمین همه تصریح به این مسئله نکردن، بعضی کردن که اشاره شد، همون عبارت هایی که خونده شد، اینا حول این سود را، سال سود را مستقل حساب کردن، سود را یه مال مستقلی حساب کردن از اصل، از سرمایه. پس مال تجاری هم هست، جایی که معد برای تجار باشه میبایستی شرایط دیگه هم درش مستقلا دیده بشه، نصاب مستقل، سال مستقل، اون شرایط را. اونم نماه، اونم نماه متصله دیگه، اونم متصله دیگه، اونم نماه دیگه، نماه متصله، اونم ربح دیگه، سود سرمایه از همین ارتفاع قیمت معمولا، چیز دیگه نیست. بنابراین نماه اینم نماه متصله. مرحوم ولی متأخرین خیلی هم در این مناقشه کردن، من جمله خود مرحوم ماتنه میگه لا یبعد، مرحوم سیده میگه لا یبعد و کفایت، خوندیم کفایت و حول الاصل، مضی حول الاصل، برای اینکه در خود ربح هم، در چه اینه ایشون اینجا در بحث مال المضاربه گفته، سود مال المضاربه مالک گفته، ولی فرقی نمیکنه چه مالک از راه عامل اتجار کنه به مالش و سود داشته باشه، چه خودش اتجار کنه، همه سود مال خودش باشه، از این جهت فرقی نمیکنه. لا یبعد کفایت مضی حول الاصل، یعنی سال اصل سرمایه برای سود هم کافی است، یعنی به مجرد اینکه سال بر اصل سرمایه بگذره این هم باستی خمسش زکاتش رو مثلا مستحب است بده یا واجبه بده، علی القولین در باب زکات مال تجاره. مرحوم صاحب جواهر سه تا احتمال رو ذکر میکنه در این در اینجا، اضافه بر این احتمالی که ذکر شد بر این فتوای مشهور، سه احتمال دیگه به عنوان احتمال ذکر میکنه، حالا اینا قائل داره نداره. یه احتمالی هم مرحوم مستمسک حکیم در مستمسک ذکر میکنه که مجموع محتملات میشه 5 تا در این مسئله. یکی همین که مشهور گفتن که میبایستی زکات را در محاسبه زکات سود به عنوان مال تجاری مستقل بهش نگاه کرد و شرایط حول و نصاب مستقل درش دید. این که مشهور فقهای قدمای ماست، بلکه مرحوم جواهر گفته لم اجد خلافه. یکی احتمال دیگر اینه که نه، با ظهور ربح اون مقداری که گذشته بر سرمایه اون لغو کنیم، از زمان ظهور ربح حساب کنیم سال را. فرماید و الغاء ما مضى من حول الاصل واستینافه من حین ظهور الربح مناف لحق الفقراء. فرماید یه احتمال هم اینه، کسی بگه اون مقداری که هنوز ارتفاع قیمتی نبود، سودی نبوده بر سرمایه گذشته، اون هیچ، از وقتی که اون لغو کنیم، از وقتی که سود حاصل شد در این مال تجاره، حالا چه بفروشه چه ارتفاع قیمت، از این زمان حساب کنیم یک سال را. فرماید این مناف لحق الفقراء، البته حالا این شبیه استدلال عامه است، منافع لحق الفقراء یعنی ظلم به فقراست، که بلا کمتر بشه باید 6 ماه دیگه منتظر بشیم مثلا تا زکات تجارت متعلق بشه، و این خلاف حق فقراست. بهتر از این تعبیر این بود که شما منافع لاطلاق دلیل، ظاهر دلیل اینه که سرمایه اگر محفوظ باشه، نقصان نداشته باشه، از برش زکات هست بعد از مرور حول بر اون. حولش هم از زمانی که این سرمایه محفوظه و نقصان حاصل نشده. منافع لاطلاق دلیل بهتر بود از منافع لحق الفقرا. خلاصه اینم یک احتمال که با اون احتمال مشهور میشه، با قول مشهور میشه دو احتمال. و تکرار الزکات للاصل من تمام حوله و عند تمام حول زیاده منافع لمراعات حق المالک ولی ما دل على ان المال لا یزکا فی الحول مرتين. احتمال سوم اینه که خب بگیم سر این سالی که بر سرمایه گذشت سرمایه رو زکات میدیم، سالی هم که بر حول میگذره 6 ماه دیگه هم سرمایه هم اون ربح رو، هر دو رو بر ربح میگذره، هر دو رو زکات بدیم. ایشون میگه این منافات داره به حق مالک، یعنی معناش اینه از مالک و سرمایه مالک دو بار زکات گرفته شد، یکی سال اول که بر سرمایه گذشت، یکی این 6 ماهی که بر سود گذشت، باز از سرمایه در این 6 ماه گرفتید، نه فقط از حول گرفتید، از ربح گرفتید، از سرمایه رو هم وارد کردید این 6 ماه دوم که سال سوده، میشه دو بار زکات گرفتید از سرمایه در این 6 ماه، در این حول وسط در حقیقت. یعنی این حول دوم نسبت به سود 1 سال هست، ولی نسبت به سرمایه‌ای که با این سوده 6 ماه 1 سال نیست. معنیش اینه در اون 6 ماه وسط مشترک بین این دو حول بر سرمایه دو بار زکات داده شده از این مال، و این خلاف اون روایت است که بگه لا یزکا فی الحول مرتین، چه در حول کامل چه در بعض الحول. اون اطلاق روایت که بگه لا یزکا المال فی الحول الواحد مرتین، اون خلاف اینه. علاوه بر اینکه حق مالک اینجا رعایت نشده، اونجا حق فقرا رعایت نشده، اینجا حق مالک. اینم عرض کردم اینم نکته استدلال علمی نیست، این مراعات حق مالک عمده این دومیه. ولی ما دل على ان المال لا یزکی فی الحول مرتین، اینم احتمال سوم. احتمال چهارمی که ذکر میکنه فلم یبقا الا مراعات الحول لكل منهما كما سمعت، که همون احتمال مشهوره، یا اینکه فتوای عامه که اون هم با اینی که بعد ذکر میکنه حالا کلهم مماشات للاصحاب و الا فقط بتوقف في اصل الحق باعتبار ظهور النصوص في زکات المال المطلوب براس المال او بالربح الشامل للزياده فلا تحتاج الى حول مستقل. همون حول اصل حول الربح هم میشه، که این میشه فتوای عامه، همون احتمال چهارم. این 4 احتمالشون ذکر کرده. یه احتمال هم برای آقای حکیم داره که اصلا بگیم این ربح درش زکات نیست، حول نداره اصلا، زکات بر همون رأس الماله، چون این مال و تجاره نیست. همینی که بحث شد اشاره کردن که این اول بهش رد میکنه، میگه این حرف قابل قبول نیست، این مال و تجاره است، از تجارت به دست آمده، مال متحرکه، مگر اینکه بخواد جداش کنه، یعنی بره هزینهش کنه. تا وقتی که این رو به عنوان قنیه و عنوان هزینه ازش استفاده نمیکنه، ضمن مال تجاره قرار داده، این مال تجاره است. این 5 احتماله که از این 5 احتمال همون 2 احتمال معقوله، احتمالات سگانه دیگه قابل قبول نیست. این که اصلا این سود مال تجاره نیست، این که روشنه بطلان که اصلا زکات نداشته باشه با اینکه معدل تجاره است، این که واضحه بطلانه. اینکه اون 2 احتمالی هم که ایشون اضافه کردن بر مرحوم صاحب جواهر ذکر کردن، اونم همونجور که گفتن یکیش منافات با حق فقرا داره، یکیش منافات با حق مالک داره به تعبیر ایشون، یا منافات با اطلاق ادله داره. ولی خب از اول رأس المال، از زمانی که حول بر رأس المال بگذرد و ناقص نشود، روایات میگفت زکات داره. خب معنی داره 6 ماه اول رو حذف کنیم، خلاف اطلاق دلیله. این که هر دو حول را حساب کنیم و در حول دوم همه مال را زکات بدیم، حتی در اصل مال هم که خلاف المال لا یزکی فی الحول مرتینه. پس در حقیقت مهم همون 2 احتمال مشهور فقهای ما و مشهور فقهای عامه است. اون 2 تا را بایستی ملاحظه کرد که آیا برای این سود و ربح یک حول مستقلی بایستی ببینی، پس نصابش هم بایستی مستقل باشه و نصاب اول بایستی باشه، یعنی 20 دینار باشه نه 4 دینار، یا نه حول سود تابع حول اصله، پس نصابش هم نصاب دومه نه نصاب اول، چون نصاب اول را مال رأس المال داره. فرض بر اینه که رأس المال سر حولش زکات تجارت بهش تعلق گرفته، یعنی نصاب را داره، 20 دینار بوده، 4 دینار ارتفاع قیمت داشته باشه، سود داشته باشه، زکات داره. لازم نیست 20 دینار بشه، نصابش هم فرق میکنه. کدوم یکی از این دو امر داره؟ بین این دو احتمال اول و دومه که اول مشهور فقهای ماست، سود مال مستقل تجاری است، حول مستقل داره، نصاب مستقل داره که نصابش هم میشه نصاب اول، یا سود تابع سرمایه است، تابع رأس المال در حولش، پس نصابش هم نصاب دومه نه نصاب اول. سر سال رأس المال که شد کل این مال را بود بایستی زکاتش بده، هم اصلش را هم سودش را، اگر سودش به اندازه نصاب دوم باشه و الا عفوه، چون بین دو نصاب عرض کردیم قبلا گفته شد عفوه. کدومی که از این دو احتمال، این دو احتمال رو باز ببینیم مستفاد از روایات کدومی که از این دو تا است که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.